سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. شورای ملی مقاومت ایران اسامی منتسب به 504 نفر از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه را منتشر کرد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران قصد دارد از جمهوری اسلامی به سازمان ملل شکایت کند. و رئیس جمهوری آمریکا حزب دموکرات را به سوء استفاده از اختیارات و تضعیف دموکراسی متهم کرد. شورای ملی مقاومت ایران با انتشار کتابی اسامی منتسب به 504 نفر از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه اخیر را به همراه محل کشته شدن آنان منتشر کرد. این گروه مخالف جمهوری اسلامی همچنین تعداد کشته شدگان اعتراضات ضد حکومتی اخیر را بیش از 1500 نفر اعلام کرده است. عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود آخرین آمار کشته شدگان اعتراضات را 304 نفر اعلام کرده است.
اکثریت قریب به اتفاق بازداشت شدگان حوادث اخیر تا امروز آزاد.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه با رد آمار اعلام شده از سوی عفو بین‌الملل آن را سناریوی تبلیغاتی دانست. جمهوری اسلامی تاکنون آماری از تعداد کشته شدگان و مجروحان اعتراضات اخیر اعلام نکرده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران IFJ خواستار واکنش جامعه جهانی در برابر آزارها و تهدیدات جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور و خانواده‌های آنها شد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه در نشستی با نمایندگان رسانه‌های ایرانی خارج از کشور در بروکسل راهکارهای مقابله با تهدیدات و آزار حکومت ایران علیه آنها را بررسی کرد. معاون این فدراسیون گفته است IFJ قصد دارد علیه جمهوری اسلامی به سازمان ملل شکایت کند. در پی اعتراضات ضد حکومتی اخیر در ایران، روزنامه نگاران فعال در رسانه هایی چون رادیو فردا، BBC، صدای آمریکا، ایران اینترنشنال، من و تو و کیهان لندن هدف تهدیدهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. در صبحانه با خبر امروز در این باره بیشتر خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دموکرات‌ها را در موضوع استیضاح خود به تضعیف دموکراسی، اقدامات غیرقانونی و سوء استفاده از اختیارات متهم کرد. آقای ترامپ در نامه‌ای به نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان، با غیرقانونی خواندن استیضاح خود، دموکرات‌ها را به جنگ حزبی و زیر پا گذاشتن سوگند نمایندگی متهم کرد. دموکرات‌ها خواهان استیضاح رئیس جمهوری به اتهام زیر پا گذاشتن قانون هستند، اتهامی که آقای ترامپ آن را رد می‌کند. مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن در اختیار دموکرات هاست، امشب طرح استیضاح را به رأی می‌گذارد. اگر لایحه استیضاح رأی بیاورد، برای پیگیری به مجلس سنا ارجاع می‌شود که اکثریت آن در اختیار حامیان جمهوری‌خواه آقای ترامپ است. دوز به تیم ملی ایران در مسابقات شطرنج سری اسپانیا حاضر به انصراف از رقابت با حریفان اسرائیلی خود نشدند و با آنها بازی کردند. رادیو فردا مطلع شده است محمد امین طباطبایی و پرهام مقصودلو روز دوشنبه در تورنمنتی در اسپانیا با نماینده های اسرائیل به رقابت پرداخته و هر دو نیز به برتری رسیدند. فدراسیون شطرنج ایران از درج خبر پیروزی این دو شطرنج باز در برابر حریفان اسرائیلی خود خودداری کرده است. حکومت جمهوری اسلامی از سال 1983 اجازه رویارویی با حریفان اسرائیلی را به ورزشکاران ایرانی نداده است. به پایین بخش خبری رسیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز
بانک حکمت، بانک سینا، بانک مهر اقتصاد
تاکید بر بیگناهی قربانیان و ابراز شگفتی از شیوه پاسخگویی وزیر کشور. چند نماینده مجلس خواستار عذرخواهی روحانی بابت برخورد خشن با معترضان شدند. خوزستان درگیر آب گرفتگی ناشی از بارندگی و طغیان فاضلاب. چند بیمار بر اثر قطع برق بیمارستان جانشان را از دست دادند.
Certainly a louder voice can help and we are shouting about the attacks that there have been.
و نشست فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، هدف مقابله با فشارهای جمهوری اسلامی بر کارکنان رسانه‌های فارسی زبان. درود بر شما که امروز این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. بیش از یک ماه پس از دور اخیر اعتراضات در ایران و برخورد خشونت‌بار با آن، حرف و حدیث‌ها همچنان ادامه دارد. از یک سو گزارش‌های تایید نشده حاکی از کشف اجساد چندین معترض در رودخانه‌ها و آبگیرها خیلی‌ها را درگیر خود کرده، موضوعی که واکنش سطحی و گزارای سخنگوی قوه قضاییه ایران را هم در پی داشت و این گزارش‌ها را بخشی از آنچه پروژه کشته‌سازی خواند دانست. از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان مجلس پس از گفتگو با وزیر کشور و چند مقام امنیتی دیگر ضمن انتقاد شدید از شلیک مستقیم به سوی معترضان، آن هم به قصد کشت، خواستار عذرخواهی رئیس جمهوری شدند. این نمایندگان تاکید کردند بسیاری از قربانیان حوادث اخیر بیگناه بودند. چرا مقام های جمهوری اسلامی از پذیرفتن مسئولیت برخورد های خشونتبار سر می زنند؟ چرا حتی حاضر به ارائه آمار رسمی قربانیان نیستند؟ درباره همه اینها صحبت خواهیم کرد پیش از اون گزارش از ایلیا جزیری.
در حالی که همچنان شمار قطعی جانباختگان اعتراضهای آبان ماه نامشخص است، کشف اجساد از رودخانه‌ها به این پرونده افزوده شده. اجسادی که به گفته برخی منابع متعلق به افرادی است که در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند. اما سخنگوی قوه قضاییه ماجرا را کشته‌سازی توصیف می‌کند.
اما اینکه بیان درسونم خدمتون تو رسته کشته‌سازی و آمارسازی و رقم‌سازی، حالا خوزستان سیل اومده، یه کسی هم از اونم خدمتون که گرفتار سیل شده بگن نه، این هم از اونم خدمتون که ناشی از این حوادث خون سیل هم وقتی که جنازه رو با خودش میبره یه جا سرش به سنگ میپاره، یه جا بدنش آسیب میبینه، اینها انتصاب این قبیله از موارد به این نتیجه گیری ها بیانگر این است که بدخواهان نظام بنا دارند برای این نظام و برای این مردم مدام چالش درست کنند.
در روزهای گذشته برخی گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حکایت از کشف جنازه‌های افرادی در کردستان و اهواز داشت. یکی از این افراد ارشاد رحمانیان است که جنازه‌اش در سد گاران مریوان کشف شده. یکی از بستگانش با رادیو فردا گفتگو کرده.
ظاهراً 4 نفر بودن، ولی ارشادو که تو سد گاران پیدا میکنن. 4 هفته از خانواده دنبالش میگردن، ولی خبری که هست، چون که ما مطمئنیم از این سره که اونا باشون تماس گرفتن با خانواده، یه بار زنگ میزنن میگن این آقا که شما دنبالشین تو زندان سنندجه، روز بعدش تکذیب میکنن میگن نیست. الان چیزایی که بیشتر خانواده رو اذیت میکنه اینه که مثلا شایعه درست کردن یا میرن به خانواده میگن شما باید بگین خودکشی کرده.
برخی گزارش ها می گوید بسیاری از جانباختگان در جریان اعتراض ها از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند. مسئله ای که باعث شده برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در این باره توضیح بخواهند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس می گوید که وزیر کشور در پاسخ به سؤالی درباره دلیل شلیک به سر گفته به پا هم شلیک شده، پاسخی که به گفته آقای صادقی شگفتی بسیاری نمایندگان را در پی داشت. این نماینده مجلس میگوید بر لزوم اعلام آمار جانباختگان اعتراضهای اخیر مصر است. این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل شمار جانباختگان را 304 تن اعلام و در این حال تأکید کرده که این برآورد نهایی نیست. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای مهدوی آزاد، وزیر کشور در پاسخ به نمایندگانی که گفتند چرا به سر معترضان شلیک شده، گفته به پای اونها هم تیر شلیک شده. پیشتر نیروهای نظامی و امنیتی مدعی بودند که کشته شدگان با سلاح‌های غیر سازمانی هدف قرار گرفتند. این تناقض‌ها رو در چه می‌بینید؟
بیشتر از یک ماه از اعتراضات میگذره و هنوز که هنوز ما محض رضای خدا یک دونه عدد رسمی یا غیر رسمی از طرف مقامات جمهوری اسلامی نشنیدیم در مورد یکی از بزرگترین فجایع ایران معاصر. در قبالش ما بخشی از رفتارهای مثلا خنده‌دار میبینیم، مثل واکنشی که آقای صادقی تعریف کرده، واکنش وزیر کشور که به او میگن چرا به مغز مردم، به قلب مردم شلیک کردید، او میگوید که به پای مردم شلیک کردیم، یا بخش دیگری از استدلالهایی که قانع کننده نیست، مثلا در مورد فرمانده نیروهای نظامی حمله کننده در ماهشهر میگوید که او بعد از کشتار تازه به خودش اومده و گفته که من فکر میکردم ما داریم با داعش میجنگیم، نمیدونستم که اینجا مردم بیگناه و زن و مسجد و روحانی زندگی میکنند. دلیل همه اینها، دلیل تمام این تناقضات در واقع یک جمله است: ساختار سیاسی ایران نمیخواد بپذیره و نمیخواد رسما مسئولیت اتفاقاتی که رخ داده رو برگردن بگیره. بنابراین از هر روشی استفاده میکنه که هم صورت مسئله رو پاک کنه و یا اگر شما اصرار داشته باشید بر پرسیدن، با جوابهای در واقع زد و نقیض سعی کنه شما رو سرگردان کنه.
همونطور که در گزارش هم شنیدیم، سخنگوی قوه قضاییه گزارش سازمان عفو بین الملل مبنی بر کشته شدن حداقل 304 تن در اعتراضات رو رد کرده. چطور میشه به آمار درستی از تعداد کشته شدگان دست پیدا کرد؟
واقعیت نستش که ما همچنان باید منتظر زمان باشیم. با ساختار فعلی امکان کشف حقیقت وجود نداره. بسیارم بعید هست که حاکمیت به یک هیئت حقیقت یا تن بده. هنوز بعد از 30 سال، موقعی که ما نمیدانیم در زندان‌های رسمی در سال 67 چه تعداد اعدام شدن، طبیعتاً نباید انتظار داشته باشیم که دولت یا حکومت به ما عدد روشنی رو ارائه بدن. منتها فکر می‌کنم که یه اتفاق هم افتاده. از اون هفته گذشته که آقای شمخانی در واقع رفت به غرب تهران در شهر قدس، شهریار و غیره با خانواده‌های کشته شدگان دیدار کرد، برای اولین بار او عبارت رسمی کشته‌سازی رو استفاده کرد. قبل از اون ما این عدد رو، این عبارت رو صرفا از رسانه‌های غیر رسمی میشنیدیم. از اون مقطع در واقع این عبارت کشته‌سازی که امروز آقای اسماعیلی هم گفته رقم سازی، عدد سازی، کشته‌سازی، وارد ادبیات سیاسی حاکمیتی ایران شده و در واقع سعی می‌کنن موضوع رو یک جورهایی لوس بکنن. من همچنان اصرار می‌کنم و تصور می‌کنم آمار کشته شدگان به مراتب بیشتر از اون چیزی است که حتی نهادهای حقوق بشری اعلام می‌کنن و حقایق بعدها روشن خواهد شد، شاید حتی نزدیک به اون چیزی که مقامات آمریکایی اعلام کردن، شاید حدود 1000 نفر. اما برای عدد قطعی ما هیچ راهی نداریم جز اینکه منتظر بمانیم.
به مسئله کشته‌سازی اشاره کردین، سخنگوی قوه قضاییه دیروز از بررسی مرگ‌های مشکوک خبر داده. آیا فکر می‌کنید واقعا حکومت ایران این مرگ‌ها رو بررسی می‌کنه، پیگیری می‌کنه؟
ما با 40 ساله که تجربیات مشابه داریم در هیچگاه قوه قضاییه رسیدگی نکرده. همون سال 1996 ما چندین مورد پرونده هایی داشتیم، مثل این پرونده هایی که حالا مطرح میشه، جنازه هایی که در رودخانه کشف شده، شهاب‌الدین ابتهی رو جسدش رو بعد از بازداشت روز 20 دی 96 مقابل منزل پیدا کردن، آریا روزبهی رو دوره همینجوری در رودخانه کارون پیدا کردن. همون زمان مقامات قضایی گفتن رسیدگی میکنیم، هیچگاه وارد رسیدگی نشدن. در سال 96 چندین زندانی در زندانها، از سینا قنبری گرفته تا وحید حیدری، سارو قهرمانی مردن. مقامات قضایی، همین آقای اسماعیلی گفت ما رسیدگی میکنیم، هیچگاه رسیدگی نکردن. موارد حتی خیلی بزرگتر و بین‌المللی تر در مورد پرونده محیط زیستی ها، کاووس سید امامی، ما هنوز نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. بگذریم از اینکه ما در مورد بقای 96 88 هنوز نمیدونیم که دکتر رامین پور اندرجانی، رئیس پزشک کهریزک، چرا کشته شد، چه اتفاقی افتاد. برای من فکر نمی‌کنم با ساختار قضایی فعلی ما امیدی میتونیم داشته باشیم اینکه قوه قضاییه وارد رسیدگی بشه یا حداقل خودش تصمیم بگیره و به یک حقیقت‌یابی واقعی و بی‌طرفانه تن بده.
مهدی مهدوی آزاد بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. بارندگی زیاد در خوزستان باعث آب گرفتگی و بالا آمدن فاضلاب‌ها در بعضی از شهرها و روستاهای این استان شد. در اثر این بارندگی‌ها و نوسانات شدید برق، 4 بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های اهواز جان خود را از دست دادند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
سلام، من ساکن کیان شهرم، مریم 14. تمام خونه زندگیم آب فاضلاب برداشته. هر جام زنگ میزنم گوشی رو قطع میکنم. خودم تنها با بچه ها تو خونه، نه خونه زندگیم، تمام آب فاضلاب.
این وضع مردم اهواز است. آب ناشی از بارندگی زیاد و حتی فاضلاب خانه ها و اماکن عمومی را در بر گرفته است، حتی اینجا در بیمارستان. 4 زن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام خمینی اهواز به دلیل نوسانات برق جان دادند. مسئولان اداره برق استان میگویند برق منطقه مشکلی نداشته و مشکل از داخل بیمارستان بوده. مشکل از هر جا که باشد 4 نفر مردن و خانه های مردم غرق آب شده. مسئولان هم انگشت اتهام و قصور را به سوی یکدیگر نشانه می روند.
ما از حدود 1 هفته پیش اخطارها و هشدارهای لازم رو در ستاد مدیریت بحران به سمع و نظر هم دستگاه های متولی هم مردم شریف استان رسانده شد، پیرو پیشبینی های سازمان هواشناسی کشور و استان.
وضعیت زیست محیطی که برای مردم کوتبدالله در اهواز الان ایجاد شده، خب این وضعیتی است که باید حتما مورد پیگیری قرار بگیره.
مردم اما از گرفتاری هاشان میگوین، از اینکه چطور زندگیشان آسیب دیده.
ساعت 6 به بعد اینجوری شده، 6-7 همینجوری دیگه همون
ساعت 6 دیگه آب وارد خونه ها شد، درسته؟
خونه ها پر شده.
الان شما خونتون کدوم منطقه است؟
منطقه زیتون کارگری.
آه. بعد این کوچه کلش اینجوری شده یا خونه شما؟
همش زیر آب رفته، زیتون کارگری همش زیر آبه.
دولت اما مدارس و دانشگاه و اداره و بانک ها رو تعطیل کرده. بارندگی که قبلا پیش بینی شده بود، ولی سیستم فاضلاب و کانال های آب چنان فرسوده و غیر استاندارد هستند که بیشتر شهرها همین وضع اهواز رو دارن.
به علت مشکلاتی که در بخش زیر ساختی ما وجود داره در فاضلاب و عدم وجود کانال دفع آب‌های سطحی در اهواز، آبادان و خرمشهر و شهرهای ما که از وضعیت توپوگرافی خاصی هم برخوردارن، متاسفانه قسمت‌های زیادی از این شهرها دچار آب گرفتگی شدن.
استانی که بیشتر درآمد نفتی کشور را تامین می‌کند، حتی سیستم تخلیه فاضلاب استانداردی ندارد. این سد گتوند است. یک فاجعه مهندسی در همین استان که روی یک از شاخه‌های کارون ساخته شده. میلیاردها دلار هدر رفت که با بخشی از آن میشد برای تمام شهرهای استان فاضلاب و کانالهای عبور آب ساخت، ولی حالا باید فقط تکیه کرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
بر اساس گزارش ها بارش شدید باران در اهواز باعث آب گرفتگی معابر، ساختمان های عمومی از جمله بیمارستان ها و همچنین خانه ها شده. تصاویر این اتفاق در شبکه های اجتماعی دست به دست میشه که هومن عسکری به اونها میپردازه. هومن، گویا طرح جامعه فاضلاب اهواز به خاطر تامین نشدن بودجه اصلا اجرایی نشده.
بله، یکی از کاربران اتفاقا به همین اشاره کرده بود، رویا، که نوشته که بودجه 630 میلیارد تومانی فاضلاب شهر رو دزدیدن و به همین دلیل بارندگی با یک بارندگی 10 دقیقه‌ای یک چنین اتفاقی میفته و فاضلاب سرریز میشه داخل خونه های مردم. اما کاربر دیگری اشاره کرده به اون گفته منتسب به شهردار تهران درباره بارش باران که گفته بود که اگه بارون نمیبارید ما باید شهر رو تعطیل میکردیم. حالا این نوشته که اهواز راه حل ها، اهواز نباریدن باران، تهران باریدن باران، ریزگرد نوزیدن با باد و اقتصاد الطاف ترامپ، تدبیر و امید یا تدبیر و امید، تنه زده به بله شعار حسن روحانی در دولتش. و اما کاربر دیگری یک ویدیوی منتشر کرده که من دیدم این ویدیو هم زیاد دست به دست شده، که اگه موافقی اول با هم ببینیم ویدیو رو.
سلام علیکم، اليوم 25 بولستاسي بيت منطقة شهر كهواز مغاد وهاي هم المضيف شوفونا هاي وضعية الفاضلابات هذا تمطر الدنيا يطوفون الفاضلابات خطر البومبات.
خب این همون ویدیویی بود که بهت گفتم خیلی دست به دست شده، یکی از ویدیوهایی بود رو یا که در کنار انبوه تصاویر و ویدیوهای دیگه منتشر شده. کاربری به نام مصطفی این ویدیو رو منتشر کرده، نوشته که استاندار خوزستان حتما باید این تصاویر و صحنه های تأسف بار از ورود آب به منازل شهروندان اهوازی رو ببینه.
آب و فاضلاب.
بله بله، دیدی که یک کاناپه‌ای بود، مبلی بود و دو تا بچه، خیلی وضعیت تأسف‌آوری بود. کاربر دیگری نوشته که این وضعیت رو میبینم واقعا شرمنده میشم از این حجم از تبعیض، یک ملت شرمنده اهوازی هاست. و اما کاربر دیگری به نام شهریار نوشته که معیار بدبختی در اهواز دیگه وارد بلا بر ثانیه شده، به لحاظ سرعتش بدبختی بر ثانیه، و پرسیده که اهواز مگر جزء ایران نیست؟ مگر کسی توجه بهش نمیکنه؟
خب من میدونم که کامنت های بیشتری داری و خیلی واکنش ها بیشتر بوده، اما مرسی که تا اینجا برامون مرور کردی. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز گذشته نشست ویژه‌ای برای بررسی راهکارهای مقابله با فشارهای جمهوری اسلامی بر روزنامه‌نگاران و نزدیکانشان برگزار کرد. همکارم هانا کاویانی هم که برای پوشش این نشست به بروکسل رفته بود با معاون دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گفتگویی کرده که با هم می‌بینیم.
با افزایش فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از ایران که در رسانه‌های فارسی زبان کار می‌کنند، چه در اروپا چه در نقاط مختلف جهان، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اینجا در بروکسل تصمیم به برگزاری جلسه فوق‌العاده گرفت تا شهادت این روزنامه‌نگاران رو بشنوه. فشاری که بر خانواده اونها تحمیل شده، فشاری که بر خود اونها تحمیل شده، حال چه فشار روانی، چه اقتصادی، چه بازجویی و بازداشت و چه ممنوع معاملگی. درباره آنچه که اینجا در بروکسل صحبت شده همراه هستیم با جرمی دیر، معاون دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، تا در این باره صحبت کنیم و از راهکارهایی که پیش روی این نهاد هست. جرمی، سپاسگزارم که با ما هستی. میخوام بدونم که آیا آنچه که رخ میده همکنون رو یک روند مداوم داریم میبینیم یا موضوع تازه‌ای رو شاهد هستیم الان؟
این بخش از یک الگوی تکراریه که سالهاست از طرف ایران جریان داشته. اون چیزی که اتفاق میفته اینه که هر بار که در ایران اعتراضاتی اتفاق میفته که امنیت رژیم رو تهدید میکنه، اونا روی رسانه‌ها چه داخل ایران و چه خارج از کشور فشار میذارن. به خصوص روزنامه‌نگارای خارج از ایران رو هدف قرار میدن. در چند هفته اخیر با بالا گرفتن اعتراضات در ایران شاهد افزایش شدید موارد و اشکال فشار روی روزنامه‌نگارا بودیم. قبلا این موضوع به یکی دو رسانه مثل بی بی سی فارسی محدود میشد، اما این بار تقریبا همه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور رو در بر میگیره. روزنامه‌نگارای فعال این رسانه‌ها با تهدید و فشار روبرو هستند.
سوال اینجاست که این اتفاق مدت هاست داره میفته، این بار کمی بلندتر صدای روزنامه‌نگاران داره شنیده میشه، صدای رسانه‌هاشون داره شنیده میشه. میخوام بدونم که چه میشه کرد، به دلیل اینکه اگر این گونه اقدامات رو نقض حقوق بشر بخونیم اونطور که سازمان‌هایی مثل شما و سایر سازمان‌ها اعلام می‌کنن، چه کار میشه کرد؟ آیا این صدای بلندتر میتونه کمک بکنه؟
کاری که ما اخیراً در این زمینه شروع کردیم همکاری تنگاتنگ با وکلای حقوق بشر، جوامع روزنامه‌نگاران و اتحادیه‌های روزنامه‌نگاران در کشورهای مختلف تا بتونیم به شکل هماهنگ به سازمان ملل متحد شکایت کنیم و از اتحادیه اروپا هم بخوایم که در گفتگوهاش با ایران از اهرم‌های اقتصادی و سیاسی استفاده کنه. موضوع فقط حرف زدن ساده نیست، بلکه ما داریم دائم و برای فشار گذاشتن روی رژیم ایران این آزار و اذیت‌ها رو فریاد می‌زنیم. می‌دونیم که کار ساده‌ای نیست، ولی ایران نسبت به فشارهای بین‌المللی حساسه و کار ما اینه که اطمینان حاصل کنیم که تا وقتی که رژیم به تلاش‌هاش برای ساکت کردن صدای رسانه‌های مستقل و هدف گرفتن روزنامه‌نگارا و خانواده‌هاشون پایان نداده، این فشارهای بین‌المللی بیشتر و بیشتر بشه.
سوالم اینجاست که این چطور میتونه کمک بکنه؟ اینکه شما با کشورهای مختلف صحبت کنین، خیلی از این سازمانهایی که شما ازش صحبت میکنین در کشورهای اروپایی مثلا مستقر هستن، ما اینجا در بروکسل هستیم، رابطه هایی وجود داره، رابطه دیپلماتیکی هنوز وجود داره از سوی این کشورهای اروپایی صحبت میکنن با ایران. چگونه میتونن از این فرصت گفتگو با جمهوری اسلامی استفاده بکنن تا بتونن کمکی باشن برای کار روزنامه نگاری این افراد؟
ما در تک تک کشورهای اتحادیه اروپا اتحادیه روزنامه نگاران داریم. یکی از کارهای ما اینه که از این اتحادیه ها بخوایم که با دولت هاشون صحبت کنن و ازشون بخوان که نه تنها در قالب سیاست های یک پارچه اتحادیه اروپا، بلکه حتی در مذاکرات دو جانبه شون با ایران روی رژیم فشار بذارن. یکی دو سال پیش که آزار و اذیت‌ها در مورد چند رسانه وجود داشت، وقتی فشارهای بین‌المللی زیاد شد، رژیم به سرعت از شدت اقداماتش علیه روزنامه‌نگارها و خانواده‌هاشون کاست و امیدواریم که این بار هم همین اتفاق بیفته.
Thank you, Jeremy. سپاسگزارم. جرمی دیر بود که از روندی ادامه دار می گفت، چه درباره آزار روزنامه‌نگاران ایرانی در رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران و چه روندی تازه که بیشتر و با صدای بلندتر از سوی سازمان‌های بین‌المللی مانند جامعه روزنامه نگاران، فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران و رسانه های خارج از ایران آغاز شده. هانا کاویانی، رادیو فردا، بروکسل.
مروری بر روزنامه های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شهروند امروز در صفحه اول خودش تصاویری رو منتشر کرده، عکسی رو منتشر کرده از ماجرای آب گرفتگی مناطق مختلف در شهر اهواز با تیتر باران جریان زندگی در خوزستان را قطع کرد. علاوه بر شهر اهواز، شهرهایی مثل آبادان، خرمشهر، شادگان و چند منطقه دیگر از جمله کارون هم در معرض این آب گرفتگی شدید قرار گرفت. این روزنامه اشاره کرده که تنها 3 ساعت بارندگی سبب چنین ماجرایی شده که زندگی مختل شده. ادارات دولتی روز گذشته در اهواز و آبادان و کارون تعطیل شده بود. مدارس و دانشگاه ها هم همچنین، امروز مدارس هم تعطیل هست اما ادارات باز خواهد بود. تاکنون هم به نوشته این روزنامه مقام های شهری در اهواز اعلام کردن که قادر به تخلیه آب از سطح شهر و مناطق دچار آب گرفتگی شده نیستند به دلیل اینکه سیستم فاضلاب شهری در این منطقه اهواز یا این مناطق اهواز دچار مشکل هست. اما همزمان امروز روزنامه جامعه جمع با تیتر خوزستان در وضعیت قرمز آبی اشاره کرده به وضعیت آب گرفتگی در بسیاری از شهرهای خوزستان به ویژه شهر اهواز و عکسی رو هم منتشر کرده که نشون میده که تا چه اندازه آب گرفتگی در سطح شهر اهواز مشکل آفرین بوده و زندگی مردم رو نابود کرده و دچار مشکل کرده. اما در بخش دیگری از گزارش روزنامه جامعه جمع به 2 موضوع دیگر هم در اهواز اشاره شده. اولی جان باختن 4 بیمار زن هست در بیمارستان خمینی شهر اهواز بر اثر قطع برق که اظهارات متناقض مقام‌های محلی و از جمله استاندار و مقام‌های بهداشت و درمان خوزستان رو در این زمینه منتشر کرده. بعضی‌ها گفتن که همزمان با قطع برق این 4 زن که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بودند دچار مشکل شدند و در نهایت هم جان خودشون رو از دست دادن. استاندار خوزستان به صراحت گفته که دلیل این ماجرا عمل نکردن برق اضطراری بیمارستان خمینی بوده. اما موضوع دیگری که این روزنامه مطرح کرده موضوع مرگ مشکوک دانشجویان هست در شهر اهواز. پیشتر در دانشگاه چمران 2 دانشجو پیکر بیجانشان پیدا شده بود. حالا 2 دانشجوی دیگر به نام فاطمی ارسطو، دانشجوی سال آخر پزشکی دانشگاه نیشاپور اهواز و همچنین ماجد سیاهی، دانشجوی دکترا داروسازی دانشگاه نیشاپور اهواز هم به فاصله 1 روز پیدا شده. اظهارات مقام‌های مسئول هم همچنان متناقض هست و گفتن که بررسی‌ها رو انجام میدن و در آینده رو اعلام خواهند کرد. اما روزنامه ستاره صبح نوشته که وضعیت در تهران هم اضطراری هست. شهردار تهران روز گذشته به صراحت اعلام کرد که با وضعیت آلودگی هوا در شامگاه دوشنبه در واقع شهر تهران باید تخلیه می‌شد. و البته این روزنامه اظهارات محمود صادقی رو هم چاپ کرده، از جمله معدود روزنامه‌ای است که اظهارات آقای صادقی رو چاپ کرده. ایشون گفته که وزیر کشور وقتی در مجلس حاضر شده در ارتباط با اعتراضات از اون سوال شده که چرا به مغز و سر معترضان شلیک شده، گفته ما به پا هم زدیم، این خبر در رسانه‌های خارج از کشور منتشر شد. اما در میان روزنامه‌ها این روزنامه از معدود روزنامه‌ای است که این رو چاپ کرده.
سپاس که همراهی مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مالا.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحید منش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. شورای ملی مقاومت ایران اسامی منتسب به 504 نفر از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه را منتشر کرد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران قصد دارد از جمهوری اسلامی به سازمان ملل شکایت کند. و رئیس جمهوری آمریکا حزب دموکرات را به سوء استفاده از اختیارات و تضعیف دموکراسی متهم کرد. شورای ملی مقاومت ایران با انتشار کتابی اسامی منتسب به 504 نفر از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه اخیر را به همراه محل کشته شدن آنان منتشر کرد. این گروه مخالف جمهوری اسلامی همچنین تعداد کشته شدگان اعتراضات ضد حکومتی اخیر را بیش از 1500 نفر اعلام کرده است. عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود آخرین آمار کشته شدگان اعتراضات اخیر را 304 نفر دانسته است.
اکثریت قریب به اتفاق بازداشت شدگان حوادث اخیر تا امروز آزاد.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضایی ایران روز سه‌شنبه با رد آمار اعلام شده از سوی عفو بین‌الملل آن را سناریوی تبلیغاتی دانست. جمهوری اسلامی تاکنون آماری از تعداد کشته شدگان و مجروحان اعتراضات اخیر اعلام نکرده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران IFJ خواستار واکنش جامعه جهانی در برابر آزارها و تهدیدات جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور و خانواده‌های آنها شد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه در نشستی با نمایندگان رسانه‌های ایرانی خارج از کشور در بروکسل راهکارهای مقابله با تهدیدات و آزار حکومت ایران علیه آنها را بررسی کرد. معاون این فدراسیون گفته است IFJ قصد دارد علیه جمهوری اسلامی به سازمان ملل شکایت کند. در پی اعتراضات ضد حکومتی اخیر در ایران، روزنامه‌نگاران فعال در رسانه‌های چون رادیو فردا، BBC، صدای آمریکا، ایران اینترنشنال، منوتو و کیهان لندن هدف تهدیدهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. در صبحانه با خبر امروز در این باره بیشتر خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دموکرات‌ها را در موضوع استیضاح خود به تضعیف دموکراسی، اقدامات غیرقانونی و سوء استفاده از اختیارات متهم کرد. آقای ترامپ در نامه‌ای به نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان با غیرقانونی خواندن استیضاح خود دموکرات‌ها را به جنگ حزبی و زیر پا گذاشتن سوگند نمایندگی متهم کرد. دموکرات‌ها خواهان استیضاح رئیس جمهوری به اتهام زیر پا گذاشتن قانون هستند، اتهامی که آقای ترامپ آن را رد می‌کند. مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن در اختیار دموکرات‌هاست، امشب طرح استیضاح را به رأی می‌گذارد. اگر لایحه استیضاح رأی بیاورد، برای پیگیری به مجلس سنا ارجاع می‌شود که اکثریت آن در اختیار حامیان جمهوری‌خواه آقای ترامپ است. دو عضو تیم ملی ایران در مسابقات شطرنج سری اسپانیا حاضر به انصراف از رقابت با حریفان اسرائیلی خود نشدند و با آنها بازی کردند. رادیو فردا مطلع شده است محمد امین طباطبایی و پرهام مقصودرو روز دوشنبه در تورنمنتی در اسپانیا با نماینده های اسرائیل به رقابت پرداخته و هر دو نیز به برتری رسیدند. فدراسیون شطرنج ایران از درج خبر پیروزی این دو شطرنج باز در برابر حریفان اسرائیلی خودداری کرده است. حکومت جمهوری اسلامی از سال 1983 اجازه رویارویی با حریفان اسرائیلی را به ورزشکاران ایرانی نداده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز
بانک حکمت، بانک سینا، بانک مهر اقتصاد
تأکید بر بیگناهی قربانیان و ابراز شگفتی از شیوه پاسخگویی وزیر کشور. چند نماینده مجلس خواستار عذرخواهی روحانی بابت برخورد خشن با معترضان شدند.
خدا رو
خوزستان درگیر آب گرفتگی ناشی از بارندگی و طغیان فاضلاب. چند بیمار بر اثر قطع برق بیمارستان جانشان را از دست دادند.
Certainly a louder voice can help and we are shouting about the attacks that there have been.
و نشست فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، هدف مقابله با فشارهای جمهوری اسلامی بر کارکنان رسانه‌های فارسی زبان. درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. بیش از یک ماه پس از دور اخیر اعتراضات در ایران و برخورد خشونت‌بار با آن، حرف و حدیث‌ها همچنان ادامه دارد. از یک سو گزارش‌های تایید نشده حاکی از کشف اجساد چندین معترض در رودخانه‌ها و آبگیرها خیلی‌ها را درگیر خود کرده، موضوعی که واکنش سطحی و گزارای سخنگوی قوه قضاییه ایران را هم در پی داشت و این گزارش‌ها را بخشی از آنچه پروژه کشته‌سازی خواند دانست. از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان مجلس پس از گفتگو با وزیر کشور و چند مقام امنیتی دیگر ضمن انتقاد شدید از شلیک مستقیم به سوی معترضان، آن هم به قصد کشت، خواستار عذرخواهی رئیس جمهوری شدند. این نمایندگان تأکید کردند بسیاری از قربانیان حوادث اخیر بیگناه بودند. چرا مقام‌های جمهوری اسلامی از پذیرفتن مسئولیت برخوردهای خشونت‌بار سر می‌زنند؟ چرا حتی حاضر به ارائه آمار رسمی قربانیان نیستند؟ درباره همه اینها صحبت خواهیم کرد. پیش از اون گزارش از ایلیا جزائری.
در حالی که همچنان شمار قطعی جانباختگان اعتراضهای آبان ماه نامشخص است، کشف اجساد از رودخانه ها به این پرونده افزوده شده. اجسادی که به گفته برخی منابع متعلق به افرادی است که در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند. اما سخنگوی قوه قضاییه ماجرا را کشته سازی توصیف می کند.
اما اینکه بیان درس کنم خدمتون تو حال قصه کشته سازی و آمار سازی و رقم سازی، حالا خوزستان سیل اومده، یه کسی هم از کنم خدمتون که گرفتار سیل شده بگم نه، این هم از کنم خدمتون که ناشی از این حوادث خون سیل هم وقتی که جنازه رو با خودش میبره یه جا سرش به سنگ میپاره، یه جا بدنش آسیب میبینه. اینها انتصاب این قبیله از موارد به این نتیجه گیری ها بیانگر این است که بدخواهان نظام بنا دارند برای این نظام و برای این مردم مدام چالش درست کنند.
در روزهای گذشته برخی گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حکایت از کشف جنازه‌های افرادی در کردستان و اهواز داشت. یکی از این افراد ارشاد رحمانیان است که جنازه‌اش در سد گاران مریوان کشف شده. یکی از بستگانش با رادیو فردا گفتگو کرده.
ظاهراً 4 نفر بودن، ولی ارشادو که تو سد گاران پیدا میکنن. 4 هفته از خانواده دنبالش میگردن، ولی خبری که هست، چون که ما مطمئنیم از این سره که اونا باشون تماس گرفتن با خانواده، یه بار زنگ میزنن میگن این آقا که شما دنبالشین تو زندان سنندجه، روز بعدش تکذیب میکنن میگن نیست. الان چیزایی که بیشتر خانواده رو اذیت میکنه اینه که مثلا شایعه درست کردن یا میرن به خانواده میگن شما باید بگین خودکشی کرده.
برخی گزارش ها میگوید بسیاری از جانباختگان در جریان اعتراض ها از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند، مسئله ای که باعث شده برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در این باره توضیح بخواهند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس میگوید که وزیر کشور در پاسخ به سؤالی درباره دلیل شلیک به سر گفته به پا هم شلیک شده، پاسخی که به گفته آقای صادقی شگفتی بسیاری نمایندگان را در پی داشت. این نماینده مجلس میگوید بر لزوم اعلام آمار جانباختگان اعتراضهای اخیر مصر است. این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل شمار جانباختگان را 304 تن اعلام و در این حال تأکید کرده که این برآورد نهایی نیست. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای مهدوی آزاد، وزیر کشور در پاسخ به نمایندگانی که گفتند چرا به سر معترضان شلیک شده، گفته به پای اونها هم تیر شلیک شده. پیشتر نیروهای نظامی و امنیتی مدعی بودند که کشته شدگان با سلاح‌های غیر سازمانی هدف قرار گرفتند. این تناقض‌ها رو در چه می‌بینید؟
بیشتر از یک ماه از اعتراضات میگذره و هنوز که هنوزه ما محض رضای خدا یک دونه عدد رسمی یا غیر رسمی از طرف مقامات جمهوری اسلامی نشنیدیم در مورد یکی از بزرگترین فجایع ایران معاصر. در قبالش ما بخشی از رفتارهای مثلا خنده‌دار میبینیم، مثل واکنشی که آقای صادقی تعریف کرده، واکنش وزیر کشور که به او میگن چرا به مغز مردم، به قلب مردم شلیک کردید، او میگوید که به پای مردم شلیک کردیم، یا بخش دیگری از استدلالهایی که قانع کننده نیست، مثلا در مورد فرمانده نیروهای نظامی حمله کننده در ماهشهر میگوید که او بعد از کشتار تازه به خودش اومده و گفته که من فکر میکردم ما داریم با داعش میجنگیم، نمیدونستم که اینجا مردم بیگناه و زن و مسجد و روحانی زندگی میکنن. دلیل همه اینها، دلیل تمام این تناقضات در واقع یک جمله است: ساختار سیاسی ایران نمیخواد بپذیره و نمیخواد رسما مسئولیت اتفاقاتی که رخ داده رو برگردن بگیره. بنابراین از هر روشی استفاده میکنه که هم صورت مسئله رو پاک کنه و یا اگر شما اصرار داشته باشید بر پرسیدن، با جوابهای در واقع زد و نقیز سعی کنه شما رو سرگردان کنه.
همونطور که در گزارش هم شنیدیم، سخنگوی قوه قضاییه گزارش سازمان عفو بین الملل مبنی بر کشته شدن حداقل 304 تن در اعتراضات رو رد کرده. چطور میشه به آمار درستی از تعداد کشته شدگان دست پیدا کرد؟
واقعیت نستش که ما همچنان باید منتظر زمان باشیم. با ساختار فعلی امکان کشف حقیقت وجود نداره. بسیارم بعید هست که حاکمیت به یک هیئت حقیقت یا تن بده. هنوز بعد از 30 سال، موقعی که ما نمیدانیم در زندان‌های رسمی در سال 67 چه تعداد اعدام شدن، طبیعتاً نباید انتظار داشته باشیم که دولت یا حکومت به ما عدد روشنی رو ارائه بدن. منتها فکر می‌کنم که یه اتفاق هم افتاده. از اون هفته گذشته که آقای شمخانی در واقع رفت به غرب تهران در شهر قدس، شهریار و غیره با خانواده‌های کشته شدگان دیدار کرد، برای اولین بار او عبارت رسمی کشته‌سازی رو استفاده کرد. قبل از اون ما این عدد رو، این عبارت رو صرفا از رسانه‌های غیر رسمی میشنیدیم. از اون مقطع در واقع این عبارت کشته‌سازی که امروز آقای اسماعیلی هم گفته رقم سازی، عدد سازی، کشته‌سازی، وارد ادبیات سیاسی حاکمیتی ایران شده و در واقع سعی می‌کنن موضوع رو یک جورهایی لوس بکنن. من همچنان اصرار می‌کنم و تصور می‌کنم آمار کشته شدگان به مراتب بیشتر از اون چیزی است که حتی نهادهای حقوق بشری اعلام می‌کنن و حقایق بعدها روشن خواهد شد، شاید حتی نزدیک به اون چیزی که مقامات آمریکایی اعلام کردن، شاید حدود 1000 نفر. اما برای عدد قطعی ما هیچ راهی نداریم جز اینکه منتظر بمانیم.
به مسئله کشته‌سازی اشاره کردین، سخنگوی قوه قضاییه دیروز از بررسی مرگ‌های مشکوک خبر داده. آیا فکر می‌کنید واقعا حکومت ایران این مرگ‌ها رو بررسی می‌کنه، پیگیری می‌کنه؟
ما با 40 ساله که تجربیات مشابه داریم در هیچگاه قوه قضاییه رسیدگی نکرده. همون سال 1996 ما چندین مورد پرونده هایی داشتیم، مثل این پرونده هایی که حالا مطرح میشه، جنازه هایی که در رودخانه کشف شده، شهاب‌الدین ابتهی رو جسدش رو بعد از بازداشت روز 20 دی 96 مقابل منزل پیدا کردن، آریا روزبهی رو دوره همینجوری در رودخانه کارون پیدا کردن. همون زمان مقامات قضایی گفتن رسیدگی میکنیم، هیچگاه وارد رسیدگی نشدن. در سال 96 چندین زندانی در زندان ها، از سینا قنبری گرفته تا وحید حیدری، سارو قهرمانی مردن. مقامات قضایی، همین آقای اسماعیلی گفت ما رسیدگی میکنیم، هیچگاه رسیدگی نکردن. موارد حتی خیلی بزرگتر و بین المللی تر در مورد پرونده محیط زیستی ها، کاوش سید امامی، ما هنوز نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. بگذریم از اینکه ما در مورد وقایع 96 88 هنوز نمیدونیم دکتر رامین پور اندرجانی رئیس پزشک کهریزک چرا کشته شد، چه اتفاقی افتاد. برای من فکر نمی کنم با ساختار قضایی فعلی ما امیدی میتونیم داشته باشیم که قوه قضاییه وارد رسیدگی بشه یا حداقل خودش تصمیم بگیره و به یک حقیقت یابی واقعی و بی‌طرفانه تن بده.
مهدی مهدوی آزاد بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. بارندگی زیاد در خوزستان باعث آب گرفتگی و بالا آمدن فاضلاب ها در بعضی از شهرها و روستاهای این استان شد. در اثر این بارندگی ها و نوسانات شدید برق، 4 بیمار در بخش مراقبت های ویژه یکی از بیمارستان های اهواز جان خود را از دست دادند. شهریار سیامی گزارش می دهد.
سلام، من ساکن کیان شهرم، مریم 14. تمام خون زندگیم آب فاضلاب برداشته. هر جام زنگ میزنم گوشی رو قطع میکنم. خودم هم تنها با بچه ها تو خونه، نه خونه زندگی، تمام آب فاضلاب.
این وضع مردم اهواز است. آب ناشی از بارندگی زیاد و حتی فاضلاب خانه ها و اماکن عمومی را در بر گرفته است، حتی اینجا در بیمارستان. 4 زن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام خمینی اهواز به دلیل نوسانات برق جان دادند. مسئولان اداره برق استان میگویند برق منطقه مشکلی نداشته و مشکل از داخل بیمارستان بوده. مشکل از هر جا که باشد 4 نفر مردن و خانه های مردم غرق آب شده. مسئولان هم انگشت اتهام و قصور را به سوی یکدیگر نشانه می روند.
ما از حدود 1 هفته پیش اخطارها و هشدارهای لازم رو در ستاد مدیریت بحران به سمع و نظر هم دستگاه های متولی هم مردم شریف استان رسانده شد، پیروی پیشبینی های سازمان هواشناسی کشور و استان.
وضعیت زیست محیطی که برای مردم کوت عبدالله در اهواز الان ایجاد شده، خب این وضعیتی است که باید حتما مورد پیگیری قرار بگیره.
مردم اما از گرفتاری هایشان میگویند، از اینکه چطور زندگیشان آسیب دیده.
ساعت 6 به بعد اینجوری شده، 6-7 همینجوری دیگه
همون ساعت 6 دیگه آب وارد خونه ها شد، درسته؟
خونه ها پر شده.
الان شما خونه تون کدوم منطقه است؟
منطقه زیتون کارگری.
آه. بعد این کوچه کلش یه جوری شده یا خونه
همش
شما؟
همش زیر آب رفته، زیتون کارگری همش زیر آبه.
دولت اما مدارس و دانشگاه و اداره و بانک ها رو تعطیل کرده، بارندگی که قبلا پیش بینی شده بود، ولی سیستم فاضلاب و کانال های آب چنان فرسوده و غیر استاندارد هستند که بیشتر شهرها همین وضع احواز را دارند.
به علت مشکلاتی که در بخش زیر ساختی ما وجود داره در فاضلاب و عدم وجود کانال دفع آبهای سطحی در احواز، آبادان و خرمشهر و شهرهای ما که از وضعیت توپوگرافی خاصی هم برخوردارن، متاسفانه قسمت های زیادی از این شهرها دچار آب گرفتگی شدن.
استانی که بیشتر درآمد نفتی کشور را تامین می‌کند، حتی سیستم تخلیه فاضلاب استانداردی ندارد. این سد گتوند است. یک فاجعه مهندسی در همین استان که روی یکی از شاخه‌های کارون ساخته شده. میلیاردها دلار هدر رفت که با بخشی از آن می‌شد برای تمام شهرهای استان فاضلاب و کانال‌های عبور آب ساخت. ولی حالا باید فقط تکلیف کرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
بر اساس گزارش ها بارش شدید باران در اهواز باعث آبگرفتگی معابر، ساختمان های عمومی از جمله بیمارستان ها و همچنین خانه ها شده. تصاویر این اتفاق در شبکه های اجتماعی دست به دست میشه که هومن عسکری به اونها میپردازه. هومن، گویا طرح جامعه فاضلاب اهواز به خاطر تامین نشدن این بودجه اصلا اجرایی نشده.
بله، یکی از کاربران اتفاقا به همین اشاره کرده بود رویا، که نوشته که بودجه 630 میلیارد تومانی فاضلاب شهر رو دزدیدن و به همین دلیل بارندگی با یک بارندگی 10 دقیقه‌ای یک چنین اتفاقی میفته و فاضلاب سرریز میشه داخل خونه های مردم. اما کاربر دیگری اشاره کرده به اون گفته منتسب به شهردار تهران درباره بارش باران، که گفته بود که اگه بارون نمیبارید ما باید شهر رو تعطیل میکردیم. حالا این نوشته که اهواز راه حل ها، اهواز نباریدن باران، تهران باریدن باران، ریزگرد نوزیدن با باد و اقتصاد الطاف ترامپ، تدبیر و امید یا تدبیر و امید. تنه زده به بله شعار حسن روحانی در دولتش. و اما کاربر دیگری یک ویدیوی منتشر کرده که من دیدم این ویدیو هم زیاد دست به دست شده، که اگه موافقی اول با هم ببینیم ویدیو رو.
سلام علیکم، اليوم 25 بولستاسي في منطقة شهر كهواز مغاد، وهاي هم المضيف شوفونا، هاي وضعية الفاضلابات هذا تمطر الدنيا يطوفون الفاضلابات خاطر البومبات.
خب این همون ویدیویی بود که بهت گفتم خیلی دست به دست شده، یکی از ویدیوهایی بود رو یا که در کنار انبوه تصاویر و ویدیوهای دیگه منتشر شده. کاربری به نام مصطفی این ویدیو رو منتشر کرده، نوشته که استاندار خوزستان حتما باید این تصاویر و صحنه های تأسف بار از ورود آب به منازل شهروندان اهوازی رو ببینه.
آب و فاضلاب.
بله بله، دیدی که یک کاناپه‌ای بود، مبلی بود و دو تا بچه، خیلی وضعیت تأسف‌آوری بود. کاربر دیگری نوشته که این وضعیت رو میبینم واقعا شرمنده میشم از این حجم از تبعیض، یک ملت شرمنده اهوازی هاست. و اما کاربر دیگری به نام شهریار نوشته که معیار بدبختی در اهواز دیگه وارد بلا بر ثانیه شده، به لحاظ سرعتش بدبختی بر ثانیه، و پرسیده که اهواز مگر جزء ایران نیست؟ مگر کسی توجه بهش نمیکنه؟
من میدونم که کامنت های بیشتری داری و خیلی واکنش ها بیشتر بوده، اما مرسی که تا اینجا برامون مرور کردی. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز گذشته نشست ویژه‌ای برای بررسی راهکارهای مقابله با فشارهای جمهوری اسلامی بر روزنامه‌نگاران و نزدیکانشان برگزار کرد. همکارم هانا کاویانی هم که برای پوشش این نشست به بروکسل رفته بود با معاون دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گفتگویی کرده که با هم ببینیم.
با افزایش فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از ایران که در رسانه‌های فارسی زبان کار می‌کنند، چه در اروپا چه در نقاط مختلف جهان، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اینجا در بروکسل تصمیم به برگزاری جلسه فوق‌العاده گرفت تا شهادت این روزنامه‌نگاران رو بشنوه. فشاری که بر خانواده اونها تحمیل شده، فشاری که بر خود اونها تحمیل شده، حال چه فشار روانی، چه اقتصادی، چه بازجویی و بازداشت و چه ممنوع معاملگی. درباره آنچه که اینجا در بروکسل صحبت شده همراه هستیم با جرمی دیر، معاون دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، تا در این باره صحبت کنیم و از راهکارهایی که پیش روی این نهاد هست. جرمی، سپاسگزارم که با ما هستی. میخوام بدونم که آیا آنچه که رخ میده همکنون رو یک روند مداوم داریم میبینیم یا موضوع تازه‌ای رو شاهد هستیم الان؟
این بخش از یک الگوی تکراریه که سالهاست از طرف ایران جریان داشته. اون چیزی که اتفاق میفته اینه که هر بار که در ایران اعتراضاتی اتفاق میفته که امنیت رژیم رو تهدید میکنه، اونا روی رسانه‌ها چه داخل ایران و چه خارج از کشور فشار میذارن. به خصوص روزنامه‌نگارای خارج از ایران رو هدف قرار میدن. در چند هفته اخیر با بالا گرفتن اعتراضات در ایران شاهد افزایش شدید موارد و اشکال فشار روی روزنامه‌نگارا بودیم. قبلا این موضوع به یکی دو رسانه مثل بی بی سی فارسی محدود میشد، اما این بار تقریبا همه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور رو در بر میگیره. روزنامه‌نگارای فعال در این رسانه‌ها با تهدید و فشار روبرو هستند.
سوال اینجاست که این اتفاق مدت هاست داره میفته، این بار کمی بلندتر صدای روزنامه‌نگاران داره شنیده میشه، صدای رسانه‌هاشون داره شنیده میشه. میخوام بدونم که چه میشه کرد، به دلیل اینکه اگر این گونه اقدامات رو نقض حقوق بشر بخونیم، اونطور که سازمان‌هایی مثل شما و سایر سازمان‌ها اعلام می‌کنن، چه کار میشه کرد؟ آیا این صدای بلندتر میتونه کمک بکنه؟
کاری که ما اخیراً در این زمینه شروع کردیم همکاری تنگاتنگ با وکلای حقوق بشر، جوامع روزنامه‌نگاران و اتحادیه‌های روزنامه‌نگاران در کشورهای مختلفه تا بتونیم به شکل هماهنگ به سازمان ملل متحد شکایت کنیم و از اتحادیه اروپا هم بخوایم که در گفتگوهاش با ایران از اهرم‌های اقتصادی و سیاسی استفاده کنه. موضوع فقط حرف زدن ساده نیست، بلکه ما داریم دائم و برای فشار گذاشتن روی رژیم ایران این آزار و اذیت‌ها رو فریاد می‌زنیم. می‌دونیم که کار ساده‌ای نیست، ولی ایران نسبت به فشارهای بین‌المللی حساسه و کار ما اینه که اطمینان حاصل کنیم که تا وقتی که رژیم به تلاش‌هاش برای ساکت کردن صدای رسانه‌های مستقل و هدف گرفتن روزنامه‌نگارا و خانواده‌هاشون پایان نداده، این فشارهای بین‌المللی بیشتر و بیشتر بشه.
سوالم اینجاست که این چطور میتونه کمک بکنه، اینکه شما با کشورهای مختلف صحبت کنین. خیلی از این سازمان‌هایی که شما ازش صحبت میکنین در کشورهای اروپایی مثلا مستقر هستن، ما اینجا در بروکسل هستیم، رابطه هایی وجود داره، رابطه دیپلماتیکی هنوز وجود داره از سوی این کشورهای اروپایی صحبت میکنن با ایران. چگونه میتونن از این فرصت گفتگو با جمهوری اسلامی استفاده بکنن تا بتونن کمکی باشن برای کار روزنامه نگاری این افراد؟
ما در تک تک کشورهای اتحادیه اروپا اتحادیه روزنامه نگاران داریم. یکی از کارهای ما اینه که از این اتحادیه ها بخوایم که با دولت هاشون صحبت کنن و ازشون بخوان که نه تنها در قالب سیاست های یک پارچه اتحادیه اروپا، بلکه حتی در مذاکرات دو جانبه شون با ایران روی رژیم فشار بذارن. یکی دو سال پیش که آزار و اذیت‌ها در مورد چند رسانه وجود داشت، وقتی فشارهای بین‌المللی زیاد شد، رژیم به سرعت از شدت اقداماتش علیه روزنامه‌نگارها و خانواده‌هاشون کاست و امیدواریم که این بار هم همین اتفاق بیفته.
Thank you, Jeremy. سپاسگزارم. جرمی دیر بود که از روندی ادامه دار می گفت، چه درباره آزار روزنامه‌نگاران ایرانی در رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران و چه روندی تازه که بیشتر و با صدای بلندتر از سوی سازمان‌های بین‌المللی مانند جامعه روزنامه نگاران، فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران و رسانه‌های خارج از ایران آغاز شده. هانا کاویانی، رادیو فردا، بروکسل.
مروری بر روزنامه های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شهروند امروز در صفحه اول خودش تصاویری رو منتشر کرده، عکسی رو منتشر کرده از ماجرای آب گرفتگی مناطق مختلف در شهر اهواز با تیتر باران جریان زندگی در خوزستان را قطع کرد. علاوه بر شهر اهواز، شهرهایی مثل آبادان، خرمشهر، شادگان و چند منطقه دیگر از جمله کارون هم در معرض این آب گرفتگی شدید قرار گرفت. این روزنامه اشاره کرده که تنها 3 ساعت بارندگی سبب چنین ماجرایی شده که زندگی مختل شده. ادارات دولتی روز گذشته در اهواز و آبادان و کارون تعطیل شده بود. مدارس و دانشگاه ها هم همچنین امروز مدارس هم تعطیل هست، اما ادارات باز خواهد بود. تاکنون هم به نوشته این روزنامه مقام های شهری در اهواز اعلام کردن که قادر به تخلیه آب از سطح شهر و مناطق دچار آب گرفتگی شده نیستند، به دلیل اینکه سیستم فاضلاب شهری در این منطقه اهواز یا این مناطق اهواز دچار مشکل هست. اما همزمان امروز روزنامه جامع جمع با تیتر خوزستان در وضعیت قرمز آبی اشاره کرده به وضعیت آب گرفتگی در بسیاری از شهرهای خوزستان به ویژه شهر اهواز و عکسی رو هم منتشر کرده که نشون میده که تا چه اندازه آب گرفتگی در سطح شهر اهواز مشکل آفرین بوده و زندگی مردم رو نابود کرده و دچار مشکل کرده. اما در بخش دیگری از گزارش روزنامه جامعه جمع به 2 موضوع دیگر هم در اهواز اشاره شده. اولی جان باختن 4 بیمار زن هست در بیمارستان خمینی شهر اهواز بر اثر قطع برق، که اظهارات متناقض مقام‌های محلی و از جمله استاندار و مقام‌های بهداشت و درمان خوزستان رو در این زمینه منتشر کرده. بعضی‌ها گفتن که همزمان با قطع برق این 4 زن که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بودند دچار مشکل شدند و در نهایت هم جان خودشون رو از دست دادن. استاندار خوزستان به صراحت گفته که دلیل این ماجرا عمل نکردن برق اضطراری بیمارستان خمینی بوده. اما موضوع دیگری که این روزنامه مطرح کرده موضوع مرگ مشکوک دانشجویان هست در شهر اهواز. پیشتر در دانشگاه چمران 2 دانشجو پیکر بیجانشان پیدا شده بود. حالا 2 دانشجوی دیگر به نام فاطمی ارسطو، دانشجوی سال آخر پزشکی دانشگاه نیشاپور اهواز، و همچنین ماجد سیاهی، دانشجوی دکترا داروسازی دانشگاه نیشاپور اهواز، هم به فاصله 1 روز پیدا شده. اظهارات مقام‌های مسئول هم همچنان متناقض هست و گفتن که بررسی‌ها رو انجام میدن و در آینده رو اعلام خواهند کرد. اما روزنامه ستاره صبح نوشته که وضعیت در تهران هم اضطراری هست. شهردار تهران روز گذشته به صراحت اعلام کرد که با وضعیت آلودگی هوا در شامگاه دوشنبه در واقع شهر تهران باید تخلیه می‌شد. و البته این روزنامه اظهارات محمود صادقی رو هم چاپ کرده، از جمله معدود روزنامه‌هایی است که اظهارات آقای صادقی رو چاپ کرده. ایشون گفته که وزیر کشور وقتی در مجلس حاضر شده در ارتباط با اعتراضات از او سوال شده که چرا به مغز و سر معترضان شلیک شده، گفته ما به پا هم زدیم، این خبر در رسانه‌های خارج از کشور منتشر شده، اما در میان روزنامه‌ها این روزنامه از معدود روزنامه‌هایی است که این رو چاپ کرده.
سپاس که همراهی مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مالا.